و شهدای هسته‌ای، درود می‌فرستیم به مقام والای رهبر کبیر و معمار بزرگ انقلاب که ما همه به معنی واقعی کلمه شاگردان او بودند، و سلام و درود داریم به رهبر معظم انقلاب و آرزوی طول عمر داریم برای این عزیزمون.
سلام خدای متعال و بندگان صالحش و ملائکش بر ارواح تجربه شهیدان.
امیدوارم راز و نیازها و عبادتهای خالصانه همه شما دوستان عزیز در این لحظه های عرفانی و ملکوتی مورد قبول درگاه احدیت واقع شده باشه. آنچه شنیدید صحبتهای دانشمند کشور عزیزمون ایران شهید فخری زاده بود در مورد سردار دلها شهید قاسم سلیمانی. دکتر فخری زاده جمعه گذشته در عملیات تروریستی به شهادت رسیدند، روحشون شاد. اما در ادامه بخش نخست برنامه های رادیو ورزش از شما عزیزان دعوت میکنم شنونده برنامه ورزش و جامعه باشید تا حدود ساعت 13.
ورزش و جامعه.
با نام یاد خدا عرض سلام و ظهر بخیر دارم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند. با برنامه ورزش و جامعه در خدمتون هستیم، امروز هم تا حدود ساعت 13. خب دوستان عزیز، همونطور که از دیروز اگر شنونده برنامه بودید خدمتتون عرض کردیم، ما دو موضوع رو به طور موازی در برنامه این هفته ورزش و جامعه درباره صحبت میکنیم. موضوع اول به مناسبت فردا دوشنبه که روز مجلس هست و همچنین روز چهارشنبه که سال روز تصویب قانون اساسی هست، به این مناسبت ها این هفته رو در واقع با موضوع ورزش در خانه ملت به بحث می‌گذاریم. و اینکه چند در واقع بخش داره این موضوع، یکی اینکه ورزش به عنوان بزرگترین پدیده اجتماعی چه جایگاهی در مجلس دارد، نگاه قانونگذاران به ورزش از چه منظری است، با توجه به مشارکت جوانان در انتخابات مجلس و نیز استفاده نامزدها از محرکی به نام ورزش، چرا پس از انتخاب اقدامات متناسبی هم عرض این اشتیاق صورت نمی‌گیرد. این سه بخشی است که راجع به بحث ورزش در خانه ملت انشاءالله ما پیگیری میکنیم. موضوع دومی هم داریم به موازات این موضوع که خدمتون عرض خواهم کرد. بله، همطور که خدمتتون عرض کردم، ما این دو موضوع رو به موازات هم در برنامه این هفته ورزش و جامعه مورد بحث قرار خواهیم داد. موضوعی که به موازات موضوع ورزش در خانه ملت بحث میشه، به بهانه درگذشت دیگو مارادونا یکی از اسطوره‌های ورزش جهان و فوتبال جهان هست که در این زمینه ما بحث خواهیم کرد که محورهای این بحث رو من خدمتتون عرض می‌کنم. اسطوره‌ها چگونه متولد و معرفی میشن، اینکه چرا و چگونه قوانین در برابر اساطیر ورزش انعطاف میپذیرن، نکته دیگر این که انعطاف پذیری قوانین در بزنگاه و پیچهای تاریخی ورزش برابر اسطوره ها از منظر جامعه شناختی چه نتایجی رو به همراه دارد. این بحث رو هم انشالله پیگیری خواهیم کرد. شما دوستان عزیز شنوندم درباره این نکاتی که و موضوعی که خدمتتون عرض کردم میتونید اظهار نظر بفرمایید. حتما خیلی خوشحال میشیم از طریق شماره پیامک 30306 و یا از طریق شماره تلفن های 220-213-87 220-213-88. از همین لحظه تا حدود ساعت 13 میتونید نظریات خودتون رو از این دو طریق برای ما بفرستید و انشاءالله ازش استفاده خواهیم کرد. خب دوستان عزیز، دیروز ما گفتگوی داشتیم با جناب آقای فروردین، ایشون رئیس فراکسیون ورزش هستند در مجلس شورای اسلامی، قبلا هم تو چهره ورزشی هستند در تیم قشقایی شیراز، تیم فوتبال قشقایی شیراز که همکنون هم در لیگ یک داره حضور داره و داره مسابقاتشو برگزار میکنه. ایشون سرمربی اون تیم بودن و بعد از شهرستان فیروزآباد فارس به عنوان نماینده مجلس 11 هم انتخاب شدن. خیلی صحبت کردیم با ایشون در خصوص اقداماتی که مجلس 11 هم برای ورزش در نظر داره. ایشون قول دادن که شما مطمئن باشید اتفاقات خوبی برای ورزش در مجلس خواهد افتاد. حالا یکیش که بهش اشاره هم شد اون طرح در واقع نظام جامعه باشگاهداری هست که سالهاست، نزدیک یک دهه هست در مجلس مانده و اقدامی روش انجام نشده. ایشون قول دادن که حتما این طرح که حالا دوباره هم در هیئت دولت در وزارت ورزش چکشکاری شد، بروز شد، دوباره اومده به ظاهرا مجلس، حتما مورد بحث و تصویب قرار بگیرد. و موارد دیگری، یکی از در واقع مواردی که اقدامات خوبی که مجلس انجام داد برای خدمت شما عرض کنم بودجه ورزش، اون 27% از اختصاص 27% از 9% مالیات بر ارزش افزوده برای ورزش بود که حالا گویین که از زمانی که تصویب شده به طور کامل این 27% اختصاص پیدا نکرده است به ورزش، اما همین که این تصویب شد و حالا انشاءالله در امسال یا سالهای آینده به طور کامل هم اختصاص پیدا کنه، مبلغ بسیار بزرگی خواهد شد. 27% از 9% مالیات بر ارزش افزوده که اگر این به طور کامل اختصاص پیدا بکنه خیلی از مشکلات ورزش رو در زمینه‌های گوناگون میتواند خدمت شما عرض کنم برطرف بکنه. حتی چندی پیش تقریبا اوایل یا شاید اواخر سال گذشته بود که خود وزارت ورزش و جوانان خبری رو اعلام کرد، اینکه در ماده 94 قانون برنامه ششم توسعه دولت مکلف شده بود، همین که عرض کردم 27% از 9% مالیات بر ارزش افزوده را برای توسعه ورزش مدارس، همگانی، فدراسیون بین المللی ورزش زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی، ورزش روستایی و عشایری، ورزش بانوان و زیرساخت‌های ورزشی به ویژه در حوزه جانبازان و معلولان اختصاص بده. و یکی از مسئولان وزارت ورزش در همین زمینه گفته با عنایت به این که حکم این برنامه از سال 96 شروع شده بود، طبیعتاً در سال 1400 یعنی سال آینده چون 4 ساله بوده منقضی می شد، لذا در لایحه مالیات بر ارزش افزوده در گزارش شورای دوم ارجایی از صحن که حالا در همون روز بررسی شد گفته شده که در بند 1 ماده 41 اون این حکم دائمی شد و نکته های اهمیت این حکم پرداخت از اعتبار به ورزش قهرمانی بود. این که دائمی شده و یعنی به طور دائم این 27% به ورزش اختصاص پیدا میکنه نکته مثبتی است که عرض کردم امیدواریم به طور کامل هر سال پرداخت بشود. این یکی از قوانینی بود که خیلی به سود ورزش بود و در حالا مجلس در دوره های گذشته، البته نه در این دوره، به تصویب رسید. امیدواریم در این دوره هم همطور که آقای فروردین دیروز گفتن، امروز هم انشاءالله صحبتی خواهیم داشت با یکی دیگر انشاءالله از نمایندگان، این دائمی بشود و خدمت شما عرض کنم طرح‌های خوبی و قوانین خوبی برای ورزش در این مجلس هم انشاءالله تصویب بشه. خب دوستان عزیز شنونده، ارتباط تلفنی داریم درباره موضوع اسطوره ها که عرض کردم. ما این دو موضوع رو به موازات هم ان شاءالله این هفته مورد بحث قرار میدیم، اسطوره های ورزشی و حالا ارتباط اسطوره ها با قوانین، با جناب آقای دکتر شجی، جامعه شناس و پژوهشگر ورزشی ارتباط تلفنی داریم. آقای دکتر سلام عرض میکنم، ظهر شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب والیزاده عزیز، خدمت شما شنوندگان عزیز سلام و عرض ادب دارم، خوشحالم که در خدمتتونم.
خیلی متشکرم. منم همینطور. آقای دکتر حالتون که خوبه انشالله؟
خیلی ممنونم، خوشحالم صدای شما رو میشنوم.
متشکرم بنده به همچنین. آقای دکتر شجی، ما درباره اسطوره ها داریم بحث میکنیم، حالا به بهانه البته درگذشت مارادونا که هفته گذشته این اتفاق افتاد، و اینکه حالا من نخستین سوالم از جناب علی این هست که بفرمایید واقعا اسطوره ها در ورزش چگونه متولد میشن، چگونه معرفی میشن، این روند اسطوره سازی در ورزش، حالا حداقل در کشور خودمون یا اگر در جهان ورزش هم نظری دارید بیان بفرمایید، ممنون میشیم.
خب موضوع بسیار جذابی رو برای این هفته انتخاب کردید. موضوع اسطوره ها موضوعی است که خب در موردش زیاد صحبت میشه، ولی گاهی اوقات ما به جای واژه‌ای که از درابطه الگوهای ورزشی یا مرجع‌های ورزشی صحبت می‌کنیم، واژه اسطوره رو اونها اطلاق می‌کنیم، در حالی که در ادبیات جامعه شناسی اسطوره یک مفهوم خاص خودش رو داره که حالا من توضیح خواهم داد. این چیزی که بله، اسطوره از یک جایی به بعد از عرصه حقیقت و واقعیت جدا میشه و به عرصه روایت سازی و داستان پردازی میرسه و اینقدر این داستان رو روایت تکرار میشه که نسل‌ها در موردش صحبت میکنن و اساسا روایت هایی وجود داره که اسطوره ها طی 3 تا 4 نسل شکل میگیرن و از نسل 4 بعد تازه به بخشی از داستان های کودکانه و داستان هایی که بزرگترها برای کوچکترها تعریف میکنن و از طریق این اسطوره ها تجایا، ویژگی ها و منش اخلاقی یک جامعه رو منتقل میکنن. یعنی یکی از کارکردهای اساسا اسطوره ها این هستش که ما وقتی در رابطه با اسطوره ها صحبت میکنیم، به صورت ناخواسته داریم منش اخلاقی، سجایا و ویژگی‌های اخلاقی یک جامعه رو به نسل های مختلف منتقل میکنیم. بنابراین وقتی که شما مثلا در رابطه با مثلا رستم دستان صحبت میکنیم، جدا از این که اساسا رستم در تاریخ واقعیت چه ویژگی داشته و چگونه بوده، ولی داستان‌هایی رو از اون روایت می‌کنیم که در خلال ذکر این داستان‌ها به منش پهلوانی، به گذشت، به انسان، وفاداری و ویژگی‌هایی که اصلا برای اون جامعه خب مهم هست دارید اشاره می‌کنیم. و خب اسطوره‌سازی یک فرایندی هستش که جوامع مختلف به اون روی می‌آورن، به خاطر اینکه یکی از مهمترین کارکردهای اسطوره این هستش که انسجام داخلی ایجاد میکنیم. وقتی که ما در رابطه با اسطوره صحبت میکنیم، ناخودآگاه انگار داریم در رابطه با یک سری ارزش های مشترک صحبت میکنیم و مهمترین کارکردهای اسطوره خب ملت سازی هست، یعنی کارگردش این هستش که میاد ارتباط بین ملت و مردم رو تقویت میکنه و آقای بندیکت اندرسون در کتاب جماعت های خیالی معتقده که اساسا قاره‌ای به اسم اروپا در یک بستر خیالی و اسطوره‌ای خلق شد. حتی اسم خود اروپا هم یک اسمی هستش که به واژه اروپا یا یک اسطوره اشاره داره.
صحیح.
در اون اشاره میکنه مبنی بر این که اساسا اسطوره ها ایجاد میشن که ملت هاشون رو بسازن، ملت ها اسطوره ها رو میسازن و اسطوره ها ملت ها رو میسازن و خب یک کارکرد دوگانه داره که ما از طریق اسطوره ها میتونیم به هویت ملت ها پی ببریم. امروز شما مارادونا امروز اسطوره، درسته که اسطوره فوتبال هست ولی بیشتر در واقع داره انسجام داخلی کشوری به اسم آرژانتین، افتخارات، هویت اون کشور رو نمایندگی میکنه.
آقای دکتر اتفاقا حالا چون بحث مارادونا شد، ببخشید صحبتتون رو قطع کردم، یادتون نره ادامه بحثتون، میخوام این سوالو بپرسم، واقعا چگونه میشه که فردی مثل مارادونا نه فقط در کشور خودش، شاید در بسیاری از کشورهای جهان به یه اسطوره تبدیل میشه، وقتی درگذشت و فوت کرد این شخص و این بازیکن فوتبال، دیدیم که چقدر توی تمام دنیا بازتاب‌های بسیار وسیعی داشت و چقدر مردم ناراحت شدن. از این لحاظ این سوال رو میپرسم که درسته توی بخش فنی فوتبال شاید مانند اون نیومده هنوز، اما تو بخش زندگی شخصیش بعد از اینکه بازیگری رو کنار گذاشت خب شرایط خیلی مناسبی نداشت، اما با این حال همچنان یه اسطوره است و هیچ کس نمیتونه مارادونا رو فراموش کنه. این چگونه این اتفاق میفته؟
ببینید مهمترین نکته‌ای که اسطوره ها انجام میدن اینه که اسطوره ها دست به اقداماتی میزنن که انسان در حالت عادی خودش حس میکنه که توانایی انجام اون رو نداره.
بله.
یعنی اصطلاحاً بهش میگن که در روایت اسطوره بهش میگن که اقدام پرمخاطره، یعنی اقدامی رو حالا در فوتبال اون هنرنمایی، در حالا در اسطوره های جنگ پیروزی هایی که انسان اصلا باورش نمیشه میتونه، مثلا در اسطوره آرش کمانگیر همون اقدامی که آرش انجام میده برای تعیین مرزها، خب همه اینها اون اقدامی که اسطوره رو متمایز میکنه از هر فرد انسان دیگری. بنابراین جایگاه مارادونا اولین ویژگیش اینه که متمایزه، یعنی بسیار این قابلیت رو داره که کاری رو انجام بده که هر کسی نمیتواند انجام بده. نکته دوم همزادپنداری با اسطوره است، یعنی انسان از طریق اسطوره روایت های زندگی خودش رو تفسیر میکنه، با او زندگی میکنه، با او عشق میریزه، با او گریه میکنه، با او موفق میشه، با او و اساسا تقابل ها و تضادهای دوگانه‌ای که در زندگی اسطوره وجود داره و انسان از طریق اونها همزادپنداری میکنه، قدرت و ضعف، شادی و غم، امید و ناامیدی، پیر و جوان، در واقع همه اینها روایت اسطوره است. این که اسطوره جناب امامی داده وقتی که حالا صحنه قهرمانی رو ترک میکنه و به انسانی شبیه ما تبدیل میشه، بعد ما خود این واقعیت همزادپنداری با اسطوره رو اتفاقا شدیدتر میکنه، یعنی وقتی که شما احساس کنید اون چیزی شبیه خود منه. و من یه چیزی که در ارتباط با مارادونا میخوام خدمت رو عرضی کنم که مارادونا برای نسلی خاطره سازی میکنه و این خاطره سازی چیزی هستش که نمیشه به راحتی از اون عبور کرد. خاطره سازی مشخصا به معنی ساخت معنا هست، یعنی این که اون معنا خلق میکنه برای نسل های متمادی و این مرتبا از نسل به نسل دیگر منتقل میشه. و جالب شما بگید که اسطوره ها این کارکرد رو دارن که مثلا از یک نسل به نسل دیگر داستان ها و روایت ها یک ذره جنبه خیالی پیدا میکنه. مثلا این بحث دست خدا، مثلا این بحث دست خدا که برای مارادونا مطرح میشه، یا من یک مطلب جالبی رو میخوندم میگفتش که خدا دستش رو پس گرفت. یعنی تمام اینها واژه هایی که نشون میده که اساسا ما در رابطه با یک انسان معمولی صحبت نمیکنیم، یعنی او دقیقاً از واقعیت خودش جدا شده. من یه مطلبی رو نوشتم چند روز پیش به پایان قهرمان آغاز اسطوره، یعنی اتفاقا حالا که خود مارادونا نیست اون صحنه هایی از زندگی معمولی که الان مارادونا رو در یک حالت با وزن زیاد نشون میده، با سبک زندگی متفاوت، اتفاقا وقتی اون نباشه حالا اسطوره اوج میگیره دیگه. حالا شما میتونید داستان های خیالی، روایت ها و هر چیزی رو در واقع برای اون توصیف بکنید که دیگه حالا خود واقعی قهرمان نیست که اون خیال رو نقض بکنه یا اون صحنه های واقعی رو نقض بکنه. بنابراین من معتقد هستم که اتفاقا داستان اسطوره از مرگ و آغاز میشه و شما میتونید ده ها قهرمان تو همین کشور خودمون که بعد از مرگشون تازه در رابطه شروع کردن حرف زدن، این تا روزی که زنده بودن زیاد بهشون توجه نمیشد، بعد به محضی که فوت میکنن حالا تبدیل میشن و اسم سازی در واقع برچسب های مختلف، حالا داستان ها، روایت ها، فیلم سازی ها، مستند ها، حالا تازه شروع میشه.
بله قطعا همینطوره و من این حرف رو کاملا قبول دارم که اسطوره ها نسل به نسل منتقل میشن، یعنی ممکنه که سه نسل بعد هم، حالا این فقط هم در زمینه ورزش هم نیست، مثلا در زمینه هنر هم هست، سینما هم هست، این برخی ها واقعا بعد از سالها نسل های بعدی با این که اصلا اون رو ندیدن و نه مثلا فوتبالش رو دیدن نه میشناسنش، اما همچنان دوست دارن هنر او رو، حالا چه در زمینه ورزش باشه چه موارد دیگه. آیه دکتر، حالا میخوام در واقع از اینجا برسم، با توجه به این که شما راجع به اسطوره صحبت کردید، واقعا چگونه میشود، یعنی به این دلیله که این اسطوره ها که نسل به نسل میرن جلو و مردم همچنان اونها رو دوست دارن، چگونه میشود که در برابر در واقع قوانین در مقابل اسطوره ها انعطاف پذیر میشن؟ من این از جنبه مثبت ماجرا عرض میکنم، نه اینکه حالا یه اسطوره مثلا قانون رو دور بزنه یا بخواد بیقانونی بکنه، ولی خیلی جاها ما میبینیم نه فقط در ایران، در خیلی از کشورها قوانین در برابر اسطوره ها انعطاف پذیر میشن، کوتاه میان در واقع. این رو هم راجبش صحبتی دارید؟
ببینید، باز من دو نکته تاکید بکنم که باید بین الگوهای مرجع اجتماعی و اسطوره ها تفاوت قائل بشیم. یعنی شاید اسطوره ممکنه واژه ژورنالیستی باشه که ما برای خطاب به مثلا یک قهرمان ملی مدرس استفاده بکنیم، ولی مثلا شما نگاه بکنید کارکردی که مثلا تختی در این زمانه برای ما داره از منظر انتقال معانی اخلاقی، شاید اگر خود تختی زنده بود شرایط دیگری داشت. حالا خود این یه بحث مفصلی که باید با هم صحبت بکنیم. میخوام شما بگم که اساسا ساختار کارکرد جامعه جمع واریده یه جوریه که از شکست قهرمان و از شکست اسطوره ممکن لذت ببره، یعنی اسطوره رو بالا ببره، باش در واقع به اوج برسه، و از شکست اسطوره هم حالا یک روایتی برای اصطلاح بهش میگن لذت تراژیک، یعنی این که اسطوره که حالا زمین میخوره میگه که خب خدا رو شکر زمین خورد، من که زمین نخوردم. همین که یک در واقع در درون خودش یک لذتش، من لذت تراژیک رو ممکنه در واقع توجه بکنه. ولی اینه که اساسا قوانین اجتماعی در برابر این چنین الگوهای اجتماعی کوتاه میان، در بخشش برمیگرده به این که اساسا جوامع مختلف، جوامعی مثل ما هیچ برنامه‌ای برای برخورد با اسطوره‌ها ممکنه نداشته باشه، با الگوهای اجتماعی چنین نداشته باشه، در حالی که من مطلبی رو میخوندم در ارتباط با این که چگونه یک نظام امنیتی و اطلاعاتی حفاظت میکنه مثلا از شخصی به اسم آقای دیوید بکام در انگلستان، به خاطر که اون رو نماینده یک طبقه اجتماعی میدونه و نگرانه که مبادا خبری از این فرد بیرون بیاد و یک طبقه دوچار در واقع یک طبقه اجتماعی دوچار در واقع تلاطم بشه.
و همین مارادونا آقای دکتر، این مارادونا اگر اسطوره نبود، با توجه به اون مسائلی که بعد از کنار گذاشتن بازیگری فوتبالش تا شاید نابود میشد، یعنی قوانین اگر میخواستن برای مارادونا به کار بروند، اگر او اسطوره نبود شاید هر فرد دیگری بود نابود میشد، اما او چون اسطوره بود در واقع انعطاف نشون داد قانون در مقابل او. به نظر من
همینطوره، بر ترتیب قانون به نظر من فقط در برابر مارادونا انعطافش نداد، در برابر خواست هزاران و میلیون ها
طرفداری
که ایشون رو دوست داشتن در واقع انعطاف خرج داد. و البته من معتقدم اگر این انعطاف ها مبتنی بر یک برنامه نظاممند مثلا باشه، فرق میکنه تا اینکه مثلا تصادفی یک قهرمانی رو مثلا در مقابلش در واقع کوتاه بیان. ولی معتقدم کلیت ماجرا به سمتی رفتش که خب شخصیتی مثل آقای مارادونا به نظر من میتوانست شخصیت تاثیرگذارتری در جهان و زندگی هواداران و هزاران و میلیون ها هوادار در سراسر کشور باشه. این شاید برمیگرده بخشی از انتظاراتی که ما از اسطوره ها داریم، یعنی ما به والدین یک اسطوره، مثلا من همیشه من میگم که یک نفر خوب فقط فوتبال بازی میکنه، خوب گل میزنه، ولی جامعه ازش انتظار داره حالا اون آدم خوبم حرف بزنه، اخلاق مدار باشه، حالا بیاد مثلا درس های اخلاقی به جامعه بده، و شاید این بخشی از انتظاراتی که جامعه از حالا الگوهای اجتماعی خودش ایجاد میکنه که بخشی از این انتظارات اصلا اون طرف اصلا در این چیزا آموزش ندید، اصلا یک فوتبالیست حرفه‌ای اصلا برای اینکه معلم اخلاق باشه آموزش ندید، برای مسئولیت اجتماعیش آموزش ندید.
آقای دکتر ببخشید، این نظاممند بودن و نکته خوبی اشاره کردیم، میخوام رد نشیم ازش، چگونه میشود که در واقع برای اسطوره ها نظاممند کرد این انعطاف پذیری قانون رو در مقابل اونها؟ این خیلی مهمه.
ببینید، این برمیگرده به اون نظام تفکری که حاکم بر اون جوامع در واقع بر اراده سیاسی اونجا است که ورزشکار و اون قهرمان رو به عنوان یک فرصت میبینه،
بله،
به عنوان یک مرجع تاثیرگذار بر جوامع مختلف میبینه. شما نگاه بکنید مثلا اگر یک قهرمان ملی ما که هزاران جوان، میلیون ها جوان اون رو میپسند، در واقع دنبال میکنن، اگر اون به دنبال یک حرکت درست بره، خب اون جوانان هم به اون سمت اون به اقدام درست سوق پیدا میکنن. ولی وقتی ما نگاه تهدید داریم به این قضیه، اصلا رها میکنیم، اصلا نگاه تهدید هم نداریم، اصلا رها میکنیم و توجه نمیکنیم. شما مثلا میبینید که یک اقدام، مثلا فرض کن همین که یک سیگار به دست میگیره اون در واقع الگوی اجتماعی، چه تأثیرات مخربیه. و حالا حرف من اینجاست، باید چند صد ساعت کار آموزشی منسجم نظامن انجام بشه که اون اقدام رو جبران بکنه. بنابراین به نظر من میرسه که حرکت آغازین برای این که ما بریم به سمت این که استفاده بکنیم از ظرفیت قهرمانان ملیمون، الگوهای مرزه، این که اولا نگاه فرصت به اونها داشته باشیم و برای اونها شرایطی رو فراهم بکنیم که بتونیم از ظرفیتشون استفاده کنیم. چیزی که من متاسفانه غیر از دو سه تا کشور خارج، کشوری که واقعا توسعه یافته در این زمینه عمل میکنن، من در جای دنیا واقعا
بله. آقای دکتر، من فکر میکنم یه بخش کارم به ذات خود اون افراد هم ارتباط داره، یعنی هر کسی به نظر من قابلیت اسطوره شدن رو نداره،
بله.
یعنی هر چقدر هم حالا قانون در برابرش انعطاف نشون بده، راجبش فکر بکنن، نظاممندش بکنن، اما وقتی ذات اون فرد اون گنجایش اسطوره شدن رو نداشته باشه، من فکر میکنم باز این یه مشکل ایجاد میکنه برای خود همون فرد و برای اون هوادارانش.
کاملا موافق هستم، ولی خب موضوع اینجاست که این گنجایش چگونه باید ایجاد بشه.
بله.
آیا ما نگاهمون اینه که این فرد باید ذاتاً گنجایش داشته باشه، یا اینکه این فرد باید، من خودم نگاه میکنم در پروسه این مثلا بازیکنانی که واقعا گنجایش ظرفیت‌های اخلاقی داشتن و بعد از دوران بازیگریشون در واقع تونستن یک جریان‌های اخلاقی اجتماعی ایجاد کنن، یک مطالعه داشتن، هم اینها جناب والیزاده اکثرشون مربیان بزرگی داشتن،
بله،
اکثرشون،
بله،
در واقع در بستر یک مربیگری اخلاقی
و قبل از اون خانواده خیلی موثر نیست. آقای دکتر،
خانواده هم خیلی موثره، قطعا موثره،
بله،
ولی به نظرم میرسه که مربیان ورزشی که این ورزشکاران در بستر اونها پرورش پیدا میکنن، خیلی تأثیرات به نظر من ویژه‌تری دارن.
آقای دکتر، ممکنه مربیان خوبی هم داشته باشن، حالا من نمونه ها رو اسم نمیخوام ببرم، ما مثلا کشتیگیری داشتیم که در یه دوره مسابقات جهانی اومد مدال طلا گرفت، اما وارد یه سری مسائلی شد که نابود شد، هم خودش رو نابود کرد و الان دیگه اصلا اسمی ازش نیست. از این دست نمونه ها حالا تو ورزش خودمون تو رشته های مختلف داریم که یک نفر به یک باره به خاطر اون استعداد ذاتی که داشت، حالا مربی خوبی که داشت، اومد در سطح جهان، در سطح المپیک مطرح شد، اما قدر خودش رو ندونست و جامعه او رو به یه سمت دیگری کشید. متوجه میشید من چی میگم؟
جناب والیزاده، من یک آقای برتولد برشت در نمایشنامه گالیله به یک صحنه تلخی اشاره میکنه که گالیله موقعی که تو دادگاه اعتراف میکنه و دادگاه میاد بیرون، یکی از شاگردش میگه که وای به حال ملتی که قهرمان نداره، و گالیله به شاگردش میگه که وای به حال ملتی که به قهرمان احتیاج داره. این جمله چی میخواد به ما بگه؟ میخواد بگه که اساساً الگوهای زمینی قهرمانان میتوانند شکننده باشند، و این در واقع ویژگی اسطوره اینه که اتفاقا شکننده نیست دیگر، و برای همینی که متاسفانه در شرایط بسترهای مختلف قهرمان زنده اتفاقا هیچ وقت اسطوره نمیتونه باشه، چون به معنی که میایم بذار تعریف بکنیم حالا تو عرصه‌های مختلف، یه دفعه مثلا یه اتفاق یه اظهار نظری میکنه، همه حمله میکنن، آقا چه اظهار نظری شما؟ اساسا توی بسترهای اجتماعی مثل بستر اجتماعی ما اسطوره ها معمولا زنده نیستن آقای والیزاده. اینا به خاطر ویژگی شکننده بودن الگوهاست، و اساسا اینکه ما انتظار داریم که قهرمانان ملیمون در واقع اسطوره های اخلاقی هم باشن، یه ذره من احساس میکنم که شاید با واقعیت جهان مدرن امروز که تلاش میکنه تصویر تابوار انسان رو مرتب بشکنه، مرتب اون رو در حاشیه ببره، ازش از حاشیه ها خبر تولید بکنه، و خود شما بهتر از بنده میدونید که یه بخشی از جذابیت های امروز جهان مدرن اخبار حاشیه حول قهرمان،
بله،
اخباره که مثلا شما فلان قهرمان مثلا در فلان ماجرا درگیر میشه و شما چقدر اخبار هولوشه، حالا چه کی زد، کی خورد، چرا زد، یا اخبار جداییشون، اخبار مربوط مثلا به ازدواجشون.
همینجا من میخوام آقای دکتر شجی اشاره بکنم که